ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی، در روز شنبه 22 مهر 1402 خورشیدی با شما هستیم با مجله شبانگاهی از رادیو فردا. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشری همراه میشیم با مشروع خبرها.
با سلام. مارتین گریفیس مدیر کمیته‌های اضطراری سازمان ملل متحد میگوید وضعیت بشردوستانه در غزه که در حال حاضر بحرانی است، در حال تبدیل شدن به یک وضعیت غیر قابل توجیه است. به گزارش رویترز، آقای گریفیس روز شنبه در بیانیه‌ای از همه کشورهای دارای نفوذ خواسته تا از توان خود برای اطمینان از احترام به قوانین جنگ استفاده کنند. به گفته این مقام سازمان ملل، اقدامات و لفاظی‌های شبه نظامیان حماس و اسرائیل در چند روز گذشته بسیار نگران کننده و غیر قابل قبول است. او همچنین تاکید کرده که از غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی باید محافظت شود. با شدید شدن حملات اسرائیل به نوار غزه در یک هفته اخیر، وزارت دفاع اسرائیل روز جمعه به 1,100,000 نفر از ساکنان شمال غزه هشدار داد که طی 24 ساعت این منطقه را به سمت نواحی جنوبی ترک کنند. مقام‌های حماس نیز این هشدار را جنگ روانی خواندند و از مردم غزه خواستند آن را نادیده بگیرند. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه 22 مهر اعلام کرد واشنگتن با همکاری سازمان ملل و چند کشور دیگر تلاش می‌کند تبعات انسانی حمله حماس و درگیری در غزه را کاهش دهد. همزمان وزیر امور خارجه ایالات متحده در ادامه سفر منطقه‌ای خود شامگاه شنبه وارد امارات متحده عربی شد. او قرار است در این سفر با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات در ابوظبی، درباره بحران کنونی در نوار غزه دیدار و گفتگو کند. آنتونی بلینکن همچنین خواستار حفاظت از غیر نظامیان در نوار غزه و اسرائیل شد. در ادامه حملات راکتی از غزه به شهرهای اسرائیل، سامانه آژیر خطری که حمله قریب الوقوع راکتی را خبر می‌دهد، عصر شنبه در تل‌آویو و مناطق اطراف آن به صدا درآمد. به نوشته رسانه‌های اسرائیل، این حملات ناکام بوده و سامانه دفاعی توانسته راکت‌ها را رهگیری کند. این حملات متوجه شهرک‌های اسرائیلی نزدیک به مرز غزه بوده است. همزمان گروه حزب الله لبنان مسئولیت شلیک یک فروند راکت به مرز شمالی اسرائیل در روز شنبه 22 مهر را بر عهده گرفت و مدعی شد که یک مقر نظامیان اسرائیلی را هدف قرار داده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد حدود 30 خمپاره و نارنجک از خاک لبنان به مرز شمالی اسرائیل شلیک شده است. گروه خلافت اسلامی داعش مسئولیت بمبگذاری انتحاری روز جمعه در مسجد امام زمان شهر پلخمری افغانستان را بر عهده گرفت. پلیس طالبان اعلام کرده که در این حمله که در مرکز ولایت بغلان روی داده، 7 نمازگذار شیعه کشته و 15 نفر نیز زخمی شدند. داعش با صدور بیانیه‌ای ضمن قبول مسئولیت این بمبگذاری اعلام کرده که این حمله 50 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، خواستار کشف و مجازات عاملان این حمله شد و از طالبان خواست از امنیت مراکز مذهبی و فرهنگی محافظت کنند تا از حوادث مشابه جلوگیری شود. پس از اعلام تعطیلی موزه لوور در پاریس به دنبال دریافت یک تهدید کتبی، گزارش‌ها از تعطیلی کاخ ورسای در فرانسه به دلیل مشابه حکایت دارد. روز شنبه موزه لوور و کاخ ورسای پس از دریافت تهدید بمبگذاری، بازدیدکنندگان و کارکنان را خارج کردند و منطقه در محاصره پلیس قرار گرفت. سخنگوی پلیس ملی فرانسه نیز اعلام کرده که به دنبال دریافت تهدید به بمبگذاری کاخ ورسای، پلیس در حال بررسی منطقه است و کاخ و باغ‌های اطراف آن تعطیل و تخلیه شده است. پس از حمله روز جمعه به یک مدرسه، دولت فرانسه سطح هشدار تهدید را در کشور افزایش داد و 7,000 سرباز را برای افزایش امنیت مستقر کرد. و ارتش اسرائیل میگوید یک فرمانده بلندپایه گروه حماس که رهبری حمله به جنوب اسرائیل را بر عهده داشت، از پا درآورده است. ارتش اسرائیل ویدیویی از بمباران محل حضور این فرمانده حماس به نام علی قاضی را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. علی قاضی سال 2005 توسط ارتش اسرائیل دستگیر شده بود، اما در جریان مبادله زندانیان فلسطینی با یک سرباز اسرائیلی که در اسارت حماس بود آزاد شد.
حماس و اسرائیل درگیر جنگی تازه.
ابوک حماس پتاخ به متکفت پتاخ اتخانیک نگه مدینه را
بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان شجاع فلسطین رو میبوسیم.
جنگی که میتواند پیامدهای گستردهی برای کل خاورمیانه داشته باشد.
ولی هنوز یا آژیر میزنن و ما آژیری من خانواده وارد اتاق ایمنی بشید.
در این جنگ صحبت های زیادی هم مطرح است، حتی از خود فلسطینی ها و صحبت هایی که مردم از غزه با ما داشتن.
نخست وزیر اسرائیل اعلام بکنه به جنگ.
سرهنگ دانیل هگری سخنگوی ارتش اسرائیل یک کنفرانس خبری زنده داره در برابر رسانه های اسرائیل.
تازه ترین تحولات بحران غزه اینجا در رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا. مارتین گریفیس، مدیر کمک های استرادی سازمان ملل، میگوید که وضعیت بشر دوستانه در غزه در حال بحرانی تر شدن هست. همزمان انتظار میره که با پایان یافتن ضرب الاجل اسرائیل به اهالی شمال غزه برای خروج از این منطقه و رفتن به سمت جنوب، حمله زمینی ارتش اسرائیل هم شروع بشه. ابراز نگرانی شدیدی کردن نهادهای بین المللی از وضعیت حقوق بشر، تحسین میکنم وضعیت انسانی حاصل در غزه، حاصل از بمباران های اسرائیل، ضمن آنکه گزارش ها هم حاکی از افزایش تنش در مرز لبنان با اسرائیل هم هست. همه اینها رو پی میگیریم با همکار رادیو فردا ایلیا جزایری در خاورمیانه که از طریق خط تلفن همراه ما است. ایلیا سلام بر تو، از آخرین تحولات بیشتر برام بگو.
مثلا سلام به تو همشنگان از رادیو فردا. بله، همطور که گفتید تنش ها در دو روز گذشته و در ساعت های گذشته بسیار شدیدتر شده. بمباران هایی که داره انجام میشه شدیدتر از روزهای قبل شده، اینطور که منابع محلی میگن تعداد کشته ها از شمارش از 2300 نفر گذشته. منابع بیمارستان غزه این رو دارم میگن. رضا، به ضرب العجل اشاره کردی. بله، ضرب العجلی که اعلام شده تمام شده تا ساعت 4 بعد از ظهر به وقت اورشلیم بود ضرب العجل اعلام شده، اما مشخص نیست چه زمانی حمله زمینی شروع خواهد شد، به خاطر اینکه ارتش اسرائیل ساعتی پیش بیانیه داد و گفت که خودش رو داره برای حمله زمینی به غزه آماده میکنه. تصاویری در اختیار رادیو فردا از غزه قرار گرفت که نشون میده در مسیرهایی که مردم حرکت میکردن تعداد زیادی جنازه وجود داره، کسانی که کشته شدن در مسیر حرکت، زنان و کودکانی که در مسیر جنازهشون دیده میشد. اینها علاوه بر وضعیت بیمارستانهای غزه است. وضعیت بیمارستانهایی که تقریبا بنابر بیانیه سازمان بهداشت جهانی وضعیت فروپاشی رسیدن، بیمارستان ها ظرفیت و گنجایش پذیرش زخمی ها رو ندارن. صدها زخمی در هر سال بیمارستان ها میرسه، چون که بیمارستان ها علاوه بر اینکه دارن کار درمانی میکنن به پناهگاهی برای آوارگان تبدیل شدن، کسانی که فرار میکنن از بمباران ها و به دنبال جای امنی هستن. اینها شرایط کلی غزه هست. علاوه میشه بر محاصره شهری که غزه شده و عدم جلوگیری از ورود مواد غذایی، آب و حتی مواد بهداشتی به غزه. البته تلاشی داره میشه از سوی مصر و همچنین آمریکا برای که آتش بس 5 ساعتی بخشید برای آتش بس 5 ساعتی برای در مرز غزه، در مرز غزه با مصر، برای اینکه از گذرگاه رفح بشه کمک های بشر دوستانه وارد کرد. بعضی از کشورها کمک های بشر دوستانه خودشون به مصر فرستادن، ولی هنوز راهی برای انتقال اونها به غزه باز نشده.
ایلیا، گزارش هایی هم رسیده که در مرز لبنان و اسرائیل تنش ها همجور داره افزایش پیدا میکنه. ارتش اسرائیل هم یک بیانیه از حمله به مقر حزب الله داده. چه جزئیات بیشتری از این خبر منتشر شده؟
روز امروز دو اتفاق افتاده. یک بار صبح بوده که سه فرد مسلح از مرز لبنان حرکت کردن و می‌خواستن وارد اسرائیل بشن که اونها رو ارتش اسرائیل هدف قرار داد و ویدیوی در این باره منتشر شد که افراد مسلح وارد اسرائیل می‌شدن که ارتش اسرائیل اونها رو هدف قرار داد. و اتفاق دیگه بعد از ظهر افتاد، چند راکت و یک موشک به پایگاه اسرائیلی در منطقه مزار شب شلیک شد. ارتش اسرائیل رو تایید کرد و بعد از اون پاسخ گفت مقرهای متعلق به حزب الله لبنان رو در جنوب لبنان بمباران کرد، در بیانیه‌ای که منتشر شد و حتی ویدیویی که در اختیار رسانه‌ها قرار داد.
ایلیا، خیلی کوتاه، رسانه‌های وابسته به حماس هم گفتن که تعدادی از گروگان‌هایی که در اختیار دارن زخمی شده. چه جزئیات بیشتری هست از این باره؟
رضا، گفتن تعداد زیادی زخمی شده. هنوز مشخص نیست این صحبت که حماس میکنه ادعاست یا اتفاقی هست که داره میفته. چرا که حماس از وقتی که گروگانگیری را انجام داد در شنبه گذشته بارها هشدار داد که اگر حمله اقتصادی شدت پیدا کنه میتونه جان این گروگان ها در خطر باشه. اسرائیل هم میگه تعدادی جزئی تعداد از گروگان ها رو در شمال غزه پیدا کرده. حالا مشخص نیست اینها کسایی بودن که به غزه منتقل شدن یا کسانی بودن که در خارج از غزه رها شدن. مسئله گروگان هنوز تمام نشده و به هر حال این بمباران ها میتونه جان اونها رو هم به خطر بندازه.
ممنونم از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود. اما مهلت چند ساعته اسرائیل به ساکنان شمال غزه که ساعتی پیش تمام شد برای ترک آن منطقه و حرکت به نواحی جنوبی غزه با انتقاد تند برخی از نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل روبرو شده است. همچنین جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم هشدار اسرائیل برای تخلیه بیش از 1 میلیون نفر از شمال غزه در یک روز را غیر ممکن خوانده و ضمن تاکید بر حق اسرائیل در دفاع از خود گفته که این حق محدودیتی دارد و حد آن رو قوانین بین المللی مشخص می‌کنند. در همین زمینه گفتگویی داشتم با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد.
همطور که مقام‌های مختلف سازمان ملل متحد اظهار نظر کردند، این اقدام به طور قطع خلاف حقوق بین‌الملل و حقوق ناظر بر درگیری‌های مسلحانه است. ولی اسرائیل در تمام جنگایی که با حماس داشته یا با مثلا در 2006 با حزب الله داشتهش، میشه گفت که مرتکب نقض‌های متعدد حقوق بین‌الملل شده و البته توجیهش هم در هر موردی چند توجیه داره. یکیش این است که اسرائیل با یک گروه تروریستی می جنگه، یعنی از دیدگاه اسرائیل و پاره‌ای کشورهای اروپایی و ایالات متحده، هم حزب الله هم حماس گروه تروریستی هستند. در نتیجه اسرائیل خودش مقید به رعایت قوانین حقوق بین‌الملل در مبارزه با این گروه ها نمی بینه و به همین دلیل مثلا روز دوم همین جنگ فعلی هم نخست وزیر اسرائیل، هم وزیر دفاعش، هم فرمانده کل نیروهاش به طور روشن و محکم گفتن که غزه رو به طور کامل میخوان محاصره بکنن، که خود این کار هم بدون شک خلاف حقوق بین‌الملل و برای اینکه تفاوت نمیذاره بین افراد نظامی و غیر نظامی. توجیه اصلیه در واقع اسرائیل برای اینجور اقدامات حقوقی نیست، بلکه بیشتر توضیح سیاسی است و اونم این است که وقتی مسئله موجودیت کشور مطرحه، شاید رعایت دقیق قوانین حقوق بین‌الملل عملی نباشه و این از این دیدگاه در واقع عمل میکنه و در واقع اسرائیل خودش رو مستثنا میکنه از رعایت حقوق بین‌الملل به خاطر شرایط خاص سیاسی که همیشه ناظر بر این کشور بوده و خودش رو دائما در حالت تهدید از سوی کشورهای همسایه‌اش میدیده.
آقای محمودی، اما میدونیم که طبق همین قوانین حقوق بین‌الملل دولت‌ها حق دفاع مشروع از خودشون رو در مقابل تهدیدات دارن و این همون چیزی است که الان اسرائیل داره بهش اشاره میکنه در خصوص حمله به مواضع حماس در غزه.
اشاره شما به حق طبیعی دفاع مشروع که اسرائیل به اون رجوع میده و خیلی کشورهای اروپایی و آمریکا هم البته برای این اساس اسرائیل حق میدن کاملا درسته. هر کشوری مورد حمله قرار بگیره از خودش باید دفاع بکنه، منتها این حق دفاع مشروع دیوان بین‌المللی لاهه در سال 2004 در یک قضیه‌ای که مربوط به اسرائیل هم بود به طور خیلی روشن گفت که دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل در برابر حمله نظامی از سوی یک کشور دیگه است، نه از سوی یک سازمان تروریستی. بنابراین اگر حماس رو سازمان تروریستی بدونیم، اگر فلسطین رو یک کشور ندونیم، این چیزایی که در واقع اساس استدلال اسرائیل هست، به کار بردن اصطلاح دفاع مشروع تجزیه و تحلیلش مشکل میشه. ولی حتی اگه دفاع مشروع هم بپذیریم، باز اصل مهم تفکیک افراد نظامی از غیر نظامی، اصل تناسب که یعنی شما وقتی طرف مقابلتون به شما حمله کرد و صدماتی زد، جوابتون با باید متناسب با اون باشه، نه صدها برابر اضافه بر اون باشه و صدمات زیاد بزنه.
به این ترتیب آقای محمودی، با توجه به خسارت‌ها و هزینه‌های سنگینی که الان غیر نظامیان دارن در این جنگ پرداخت می‌کنن، در این چهارچوب همین حقوق بین‌الملل، نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و جامعه جهانی به طور کلی چطور می‌تونه وارد این ماجرا بشه؟
سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی دیگه کار زیادی از دستشون بر نمیاد. معمولاً تلاششون رو می‌کنن، همونطور که تا حالا کردن، همین امروز در کل سازمان ملل متحد اظهار نظر خودشو کرده. اینا تلاششون رو می‌کنن که هر چه زودتر این مخاصمات تموم بشه و بعد طرفین حتماً مقررات حقوق بین‌الملل رو مربوط به تفکیک بین نظامی و غیر نظامی رعایت بکنن، ولی بیش از اون کار دیگه‌ای نمی‌تونن بکنن. آتش بس به حال امری است که باید بین خود طرفین یه جور فراهم بشه و کشورهای دیگه فقط میتونن توصیه بکنن، سعی کنن که واسطه بشن بینشون، ولی نیروهای خارج از دو طرفی که درگیر هستن کار بیشتری از دستشون بر نمیاد.
آقای محمودی، میدونیم که جامعه جهانی به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم به میزان بسیار زیادی به سمت تکمیل و ارتقای اصول حقوق بین الملل برای حل و فصل مناقشات بین المللی در تمام سطوح کرده، اما چرا این مناقشه فلسطینیان با اسرائیل در چارچوب همین اصول پذیرفته شده ی حقوق بین الملل تا کنون حل نشده؟
برای اینکه شرایط اسرائیل شرایط استثنائیه. از روز ابتدای ایجاد کشور اسرائیل تا حالا این اسرائیل خودش رو در واقع مورد تهدید دائم کشورهای عربی اطرافش می‌دیده و می‌بینه. بنابراین مسئله فقط یه جنگ بین دو تا کشور یا دو تا نیرو نیست، مسئله موجودیت کشورم هست و همین باعث میشه که در واقع لااقل اسرائیل به حد کافی تلاش نکرده، ولی قطعاً فلسطینیان همینطور از روز اول به خاطر همین که احساس میکردن که سرزمینی که مال اونا بوده برخلاف نظرشون به کس دیگه ای داده شده، اونا هم نپذیرفتن هیچ وقت با هم مذاکره بکنن. بنابراین مساعی جمیله‌ای که هم سازمان ملل کرده هم کشورهای دیگه و خیلی موارد هم نزدیک بوده به نتیجه برسه، به نتیجه نرسیده و همین دلیل هم اصول حقوق بین‌الملل فقط موقعی میتونه اجرا بشه که دو طرف بخوان اجرا بشه و سازمان ملل متحد در داخل شورای امنیت توافق کامل باشه برای اینکه این اصول رو الزاماً اجباریش بکنن. ولی متاسفانه در این مورد خاص به دلایل سیاسی روشن از جمله طرفداری دائم و بدون قید و شرط امریکا از اسرائیل، این نتیجه نداده و تا حالا ما نتونستیم این مشکل رو از طریق صلح‌آمیز حل بکنیم.
گفتگویی بود با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، و ارزیابی او درباره درخواست اسرائیل در خصوص ترک فلسطینیان از غزه، از شمال غزه به سمت جنوب، و گنجانده شدن این در چارچوب حقوق بین الملل.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
اما حکومت ایران با توجه به انتقادهای جهانی علیه حماس تلاش می‌کند برخلاف شعارهای همیشگی خود درباره نابودی اسرائیل و حمایت از گروه‌های جهادی، این بار اعلام کرده که نقشی در حمله حماس به اسرائیل نداشته است، موازی که برخی آن را متناقض با رویکردها و دیدگاه‌های اصلی مقامات جمهوری اسلامی می‌دانند. جزئیات بیشتر از وحید پور استاد.
با وجود اختلافات اساسی میان بنیامین نتانیاهو،
حمله خونین گروه حماس به اسرائیل خیلی زود پای حکومت جمهوری اسلامی را به وسط ماجرا کشید. هم حمایت تاریخی جمهوری اسلامی از گروه حماس و دیگر گروه‌های جهادی منطقه و هم واکنش‌های اولیه از شادی و پایکوبی گروه‌های مورد حمایت حکومت در خیابان از کشتار حماس نشانه‌هایی بود که بار دیگر انگشت اشاره را به سمت جمهوری اسلامی می‌کشاند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
در حکومت‌های دیکتاتوری اگرچه به آسانی نمیشه فهمید مواضع اجزاء حکومت رو در موارد چالش برانگیز، چون همه باید حرف یک نفر رو تکرار بکنن، اما در این حال به خاطر تأثیر هولناکی که پاره‌ای از سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله در مسئله اسرائیل و فلسطین بر اقتصاد و زندگی مردم گذاشته، حاکمان بخشی از حکومت حاضر نیست خودش رو در معرض انتقادات شدید جامعه قرار بده و همین باعث میشه که نوعی سردرگمی در اظهار نظرها و سیاستها دیده بشه.
تقریبا یک هفته قبل از این حمله خونین، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی برای سفیران کشورهای اسلامی با ادامه روند عادی سازی کشورهای منطقه با اسرائیل ابراز نگرانی کرده و خواستار ریشه‌کن شدن اسرائیل شده بود. اما موج جهانی علیه حمله حماس به اسرائیل و انگشت‌های اشاره‌ای قدرت‌های جهانی به سمت ایران موجب شد رهبر جمهوری اسلامی موضع رسمی حکومت را روشن کند که اگرچه جمهوری اسلامی از گروه‌های جهادی حمایت می‌کند، اما در این حمله دستی نداشته است.
حامیان رژیم و بعضی از افراد خود رژیم غاصب یاوه‌گویی‌هایی در این دو سه روز کردند و ادامه داره، از جمله اینکه ایران اسلامی رو پشت این حرکت معرفی می‌کنند. اشتباه می‌کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی به دلیل مواضع چند دهه اخیر خود علیه اسرائیل نمی‌توانند مواضعی خارج از حمایت از گروه‌های نیابتی خود در منطقه بگیرند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته در بیروت به دیدار مسئولان عالی حماس و جهاد اسلامی رفت و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از عملیات حماس تمجید کرد.
این حرکت جوانان فلسطین از غزه نشان داد که اینها یک ارتش کاریکاتوری هستند.
برخی از کشورهای غربی هم اعلام می‌کنند که نشانی از اینکه جمهوری اسلامی در حمله حماس به اسرائیل نقش مستقیمی داشته ندارند. برخی از کارشناسان آن را ملاحظات سیاسی و راهبردی غرب توصیف می‌کنند. در مقابل جمهوری اسلامی با توجه به موج جهانی علیه حماس تلاش می‌کند شعارهای همیشگی نابودی اسرائیل را در داخل ایران برجسته کند، اما در خارج از کشور بر جنبه دیپلماسی فعالیت‌های خود در این جنگ تاکید کند. مواضعی که برخی آن را متناقض و باورپذیری حرفای مقام‌های جمهوری اسلامی را سخت می‌کند. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
ما با یک جمهوری اسلامی واحد مواجه نیستیم وقتی صحبت از جنگ میشه و اینکه آیا میخواد جمهوری اسلامی وارد این جنگ بشه یا میخواد از این جنگ کنارگیری بکنه. انگار دو موضع وجود داره. طبیعتاً یک موضع کسانی است که از هر فرصتی برای ورود جمهوری اسلامی به کارهای جهادی استفاده کردن، مطلقاً هم براشون مهم نبود که چه هزینه‌ای بر کشور وارد میکنن، اما طبیعتاً موضع دیگری هم وجود داره که بسیار ناراضی از حضور ایران و کشور در این صحنه ها و معتقده که نباید کشور چنین تاوان سنگینی رو پس بده.
در روزهای اخیر برخی از روزنامه‌ها و چهره‌های سیاسی در مطالبی انتقادی نسبت به مواضع قبلی چهره‌هایی که در سابق دیدگاهی تند علیه اسرائیل می‌گرفتند و حالا سکوت کردند دارند.
اون چیزی که در پشت این پرسش‌ها مطرحه، یادآوری مدل سیاست ورزی کسانی مثل محمود احمدی نژاد یا سعید جلیلی یا دیگرانه که مواضعشون چه بلایی بر سر این کشور آورده به بهانه اسرائیل ستیزی یا حمایت از فلسطین، اما حالا در این روزها هیچ صدایی از اونها بلند نمیشه.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر در چالش برانگیزترین موقعیت‌های سیاسی و اقتصادی حیات خود قرار گرفته است. موج پیاپی نارضایتی‌ها و اعتراض‌های سراسری و حتی خونین، تورم و وضعیت سخت اقتصادی در سایه تحریم و عدم رضایت افکار عمومی از حاکمان در کنار انزوا در سیاست خارجی موجب شده فعلا جبهه جدیدی را با قدرت‌های جهانی در جنگ اسرائیل و حماس باز نکنند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و اما عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و اسرائیل با جنگی که اکنون آغاز شده بین حماس و اسرائیل به حالت تعلیق در آمده و به نظر می رسد پیمان ابراهیم با چالش‌های بسیاری روبرو شده است. در این میان نقش آمریکا چیست؟ موضوع گزارش همکارم پروانه وحید منش است.
با وجود اختلافات اساسی میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، جنگ میان حماس و اسرائیل در یک هفته گذشته نشان داد که این دو متحد بیش از پیش به هم پیوستند. سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به اسرائیل در همان روزهای اولیه جنگ نشان داد که آمریکا در این جنگ که به گفته مقامات اسرائیلی پس از هولوکاست سخت‌ترین رویداد برای مردم یهود بوده است، همچنان پشت اسرائیل است. وزیر خارجه آمریکا در ملاقات با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت تا زمانی که آمریکا باشد اسرائیل هرگز تنها نخواهد بود.
پیامی که من به اسرائیل آوردم این است: شما ممکن است به قدر کافی قوی باشید که از خود دفاع کنید، اما تا زمانی که آمریکا وجود دارد ما هستیم که برای دفاع کنار شما باشیم.
ایالات متحده از زمان پیدایش کشور اسرائیل همواره خود را بزرگترین حامی این کشور عنوان کرده است. حمله اسرائیل به غزه انتقادات گسترده‌ای را از سوی کشورهای عرب منطقه به همراه داشته و افکار عمومی را در این کشورها برانگیخته است. جان قزوینیان، نویسنده و تحلیلگر روابط بین الملل، بر این باور است که این مسائل نمی‌تواند مانعی بر سر حمایت گسترده و بیچون و چرای ایالات متحده از اسرائیل باشد.
حمایت همه جانبه آمریکا از اسرائیل این معنا را در بر دارد که اسرائیل می تواند در پاسخ به حملات حماس با سطح بیشتری از خشونت وارد شود که متاسفانه خود منجر به رنج بیشتری در میان انسان ها خواهد شد. همین حالا شاهد هستیم که میلیون ها نفر در غزه مجبور شدند خانه های خود را در منطقه شمال خالی کرده و به سمت جنوب حرکت کنند. اینکه آمریکا بتواند در روزها و هفته‌های آتی اسرائیل را قانع کند که از حملات خود بکاهد در شرایط فعلی امکان پذیر نیست.
در حالی که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در چارچوب سفر منطقه‌ای خود در ریاض به سر می‌برد، یک منبع نزدیک به پادشاهی سعودی اعلام کرده که کشورش تصمیم گرفته تا مذاکرات در مورد عادی سازی احتمالی با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورد. محمد بن فرهان وزیر خارجه عربستان نیز در دیدار خود با آنتونی بلینکن تنها بر لزوم توقف جنگ و کمک‌های انسان دوستانه تاکید کرد.
من باید تاکید کنم که ما باید صلح را بازگردانیم و حداقل جلو اسلحه ها را بگیریم و سپس به چالش های انسانی بپردازیم. من باید تاکید کنم که وضعیت انسانی در غزه خیلی سخت است و ما نیاز داریم با هم برای تسکین مشکلات انسانی همکاری کنیم.
29 شهریور ماه گذشته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان تاکید کرده بود که کشورش هر روز به عادی سازی روابط با اسرائیل نزدیکتر می شود. اما حمله روز 7 اکتبر، درست 15 روز بعد از این اظهارات، معادلات دولت جو بایدن برای عادی سازی روابط اسرائیل با عربستان سعودی را برهم زد. جان قزوینیان، نویسنده و تحلیلگر ایرانی آمریکایی، معتقد است این یک شکست بزرگ برای دولت بایدن به شمار می رود که در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در تلاش بود از این دستاورد برای پیروزی خود استفاده کند.
برای دولت بایدن، عادی‌سازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی میتوانست بزرگترین دستاورد سیاست خارجی باشد و در ماه‌های پیش رو میتوانست در سخنرانی‌های انتخاباتیش به این امر ارجاع دهد، مخصوصاً برای کسی چون جو بایدن که یک سابقه طولانی در حمایت از اسرائیل دارد. برای او مهم است که در انتخابات پیش رو نشان دهد چقدر از اسرائیل حمایت می کند. اما در مسئله عادی‌سازی روابط اسرائیل با عربستان سعودی که نشان می داد او از آنچه ترامپ انجام داده هم پیشتر رفته، کاملا روشن است که این موضوع در حال حاضر برای ماهای پیش رو به حالت تعلیق در آمده و من پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر سال 2024 هیچ سناریوی جدیدی را برای عادی سازی این روابط نمیتوانم تصور کنم.
جرسلام پوست در گزارشی توقف مذاکرات عربستان سعودی با اسرائیل و ایالات متحده را یک ضربه دیپلماتیک بزرگ پس از حمله حماس به تل‌آویو عنوان کرده است. جرسلام پوست در این گزارش تعلیق مذاکرات ریاض و تل‌آویو از یک سو و گفتگوی این هفته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران را از سوی دیگر نشان دهنده ناکامی تلاش‌های دولت بایدن برای منزوی کردن جمهوری اسلامی به عنوان بزرگترین حامی حماس عنوان کرده است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که ما را همراهی کردید.